قرار دارد و در اصل زیارتگاهی است که به مسجد تبدیل شده و اکنون کابلی ها از آن به عنوان مکانی برای نماز و برگزاری مراسم دینی استفاده می کنند. اطراف مسجد شاه دوشمشیره مکان تردد مردم کابل است و نمای زیبا قرار گرفتن در کنار رودخانه کابل، باستانی بودن زیارتگاه و تاریخی بودن آن زبانزد عام و خاص است و شاید گردشگری نباشد که به کابل بیاید و از مسجد شاه دوشمشیره دیدن نکند و به همین دلیل است که شاهد افزایش گردشگران داخلی و خارجی هستیم. در مورد مسجد شاه دوشمشیره و اتفاقاتی که درباره این مسجد رخ داده است، داستان‌های زیبا و جذابی روایت شده است. اما چیزی که از این داستان‌ها مشخص هست، این است که این مسجد متعلق به شخصی از سرداران اسلام به نام لیث بن قیس بن عباسی است. زمانی که برای نخستین بار لشکریان اسلام به سمت کابل حرکت کردند، شخصی به نام لیث بن قیس بن عباس بخشی از این لشکریان را هدایت و رهبری می‌کرد. این لشکر پس از آن که از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدید در کابل رقم خورد که در جریان این جنگ لیث کشته شد و وی را در همین مکان که اکنون مسجد شاه دوشمشیره نام دارد مدفون کردند. دلیل اصلی نامگذاری این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث بن قیس وارد جنگ در کابل شد با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شده است. در کنار زیارت و مسجد شاه دوشمشیره تا چشم کار میکند کبوتر است با رنگهای گوناگون بر زمین یا بر گرد گنبد در حال پرواز هستند. روایت است که این کبوتران هیچگاه از این زیارت دور نمیشوند و هرگاه کسی یکی از آنها را با خود ببرد، هر قدر هم دور شده باشد، کبوتر مسافر دوباره با لانه‌اش در زیارت مسجد شاه دوشمشیره باز میگردد. در کنار زیارتگاه شاه دوشمشیره مسجدی هم وجود دارد. ابراهیم خلیل از نویسندگان افغانستان که در کتابی در این باره تألیف کرده می نویسد: این زیارتگاه و مسجد از نخستین عبادتخانه های مسلمانان در کابل است که قبل از مسجد پل خشتی در منطقه مرکزی شهر از سوی اعراب بنا شده است. واضح است که اعراب در کنار مزار سربازان اسلام مسجد نیز می ساختند. اکنون مسجد شاه دوشمشیره میزبان شهروندان کابلی است و خطبه های نماز جمعه و عید نیز در همین زیارتگاه برگزار می شود. علاوه بر این مراسم دینی کابلی ها نیز اکثرا در همین زیارتگاه برگزار می شود و مهمترین دلیل آن آشنایی کامل ساکنان کابل با آن و نزدیکی آن به تمام شهروندان است، چون این زیارتگاه در قلب شهر کابل واقع شده است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما خوبان و عزیزان را داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشه. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشند و از شنیدن نشرات ما لذت برده اوقات مفید و سودمندی نیز برای تان فراهم گردد. با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات که ساعت 6:50 دقیقه می باشد. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش میگردد. بعد از اخبار در ساعت 12 و 50 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 1:20 دقیقه برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. زربان را در ساعت 1:35 دقیقه تقدیم میکنیم و مدت 25 دقیقه میتوانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را تقدیم علاقه‌مندان به این برنامه خواهیم کرد. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 دقیقه پخش میگردد. آیا میدانید عنوان برنامه ایست که در ساعت 2:50 دقیقه پیشکش علاقه‌مندان میشود؟ در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 روی موج جوانی پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می شود. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 دقیقه بانوی موفق را خواهید شنید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانوی موفق تقدیم حضور شما همراهان خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 دقیقه شننده باشید. در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما خوبان میرسد. خدمت شما همراهان گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل در ساعت 5:16 دقیقه میباشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر گنجاندن آتش‌بس و حقوق قربانیان در مذاکرات دور دوم صلح. ورود نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کابل. و تخلیه بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان گنجانیدن آتش‌بس و حقوق قربانیان در آجندای مذاکرات صلح گردید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده صلح، هم طالبان و هم دولت، خواسته است تا در این دوره گفتگوهای صلح در آجندا آتش‌بس دائمی، حقوق قربانیان جنگ و مدافعان حقوق بشر را بگنجانند. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل در همین ارتباط.
به نام خدا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان گنجانیدن آتش بس و حقوق قربانیان در آجندای مذاکرات صلح گردید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده صلح، هم طالبان و هم دولت، خواسته است تا در این دوره گفتگوهای صلح در آجندا آتش بس دائمی، حقوق قربانیان جنگ و مدافعان حقوق بشر را بگنجانند. شهزاد اکبر رئیس این کمیسیون میگوید این خواسته نامه از هر دو طرف مذاکره کننده خواسته شده و باید آتش بس دائمی در کشور برقرار گردیده و روند سال قربانی محور باشد و قربانیان گمان نکنند که حقوق آنها تلف گردیده و همچنان روشن شود که کیها قتل های هدفمند را انجام میدهند.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود به خاطر که از قربانی شدن بیشتر مردم ملکی افغانستان جلوگیری شود، اما در کنار آتش بس مورد مسائل مشخص انواع مشخص خشونت که مردم ملکی را برشان آسیب میرساند مثل قتل های هدفمند تحقیق مشترک در او مورد انجام بدن. خواست دوم را که مطرح کردیم است که روند باید یک روند قربانی محور باشد و صدای قربانی های جنگ در روند به صورت مستقیم از هر دو طرف شنیده شود.
امروز قرار است مذاکرات اصلی آغاز شود، اما هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان به علت خرابی هوا نتوانست سفر خود را روز گذشته به دوحه انجام دهد. این دور مذاکرات پس از وقفه 3 هفته‌ای اثر گرفته می شود. هیئت مذاکره کننده افغانستان می گوید در این دور گفتگوها پیرامون آتش بس و چگونگی نظام بس خواهد شد. به هر حال گنجانیدن موضوعات در آجندا به توافق دو طرف باید صورت گیرد. طرفین پس از 3 ماه گفتگو روی کارشیوه مذاکرات به توافق رسیدند. اینکه این دور مذاکرات چگونه خواهد بود و آیا انعطاف صورت خواهد گرفت، آگاهان به این باورند که باید طرفین آماده قربانی و گذشت باشند. انجینیر متی الله خروت رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان به این باور است.
اساس ملاقاتایی که در وقفه همین مذاکرات صورت گرفت و فشارهای بالای طرفین وارد شد، هر دو طرف تحت فشارهای کسایی که تسلیح تجهیز تمویلشان میکنن وجود داره که یک اندازه انعطاف در این مذاکرات صورت بگیره و به اطمینان کامل برای شما میگم اگر مذاکرات ناکام شود و انعطاف یک طرفین انعطاف نشان نده، نه تنها جنگ تشدید میخواه بلکه منجر به این میشه که افغانستان من حیث زمان قبل از دوران 2002 قبل از سوم سپتامبر کشور منزوی قرار میگیرد. افغانستان، دنیا و تمام همسایه‌های افغانستان و سیاسیون افغانستان این را درک کردن و میفهمند و میگن که افغانستان دوباره کشور منزوی تبدیل خواهد شد. روابط سیاسیش و روابط اقتصادیش با کشورهای جهان دیگه قطع خواهد شد به خاطر از یک حال طرفین جهان وادار به مذاکرات ساخته. افغانستان هم رقم که در داخل خود قوانین از خود داره تابعی هست مثل قوانین بین المللی هست و قوانین بین المللی طوری حکم میکنه که دیگه در افغانستان باید انسان و مردم ملکی کشته نشه دیگه که جنگ توقف برم پنسانه افغانستان گویا
با آغاز گفتگوهای سال آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور گردیده و قتل‌های هدفمند افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
برخی منابع خبری به نقل از شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دقایق پیش از ورود نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کابل خبر دادند. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، این خبر را فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در توییترش اعلام کرده و نوشته است که اعضای هیئت آمریکایی بر ریاست زلمه خلیلزاد قرار است قبل از ظهر امروز به شهر دوحه پایتخت قطر بروند. توییت این مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حالی است که قرار است اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان امروز برای پیشبرد مذاکرات صلح با گروه طالبان به قطر بروند. نظامیان آمریکایی بزرگترین پایگاه خود را در ولایت لوگر در جنوب کابل ترک کردند. به گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مقامات محلی ولایت لوگر اعلام کردند نیروهای آمریکایی پایگاه فابشنگ را که بزرگترین پایگاه ارتش آمریکا در این ولایت است ترک کردند و این پایگاه در حال حاضر در اختیار نیروهای دولتی افغانستان قرار دارد. به گفته مقامات نظامی در لوگر، تا پیش از توافق آمریکا و طالبان در حدود 600 تن از نیروهای ویژه آمریکایی در این پایگاه حضور داشتند، اما اکنون این شمار به 300 تن کاهش یافت. این پایگاه که در سالهای اخیر
تا 18,000 عسکر خارجی را هم در خود جای داده بود، افزون بر دیگر امکانات یک میدان هوایی هم دارد. بر اساس توافق آمریکا با گروه طالبان، قرار است همه نظامیان خارجی تا ماه ثور سال آینده از افغانستان خارج شوند. وزیر داخلی افغانستان بر ضرورت تسریع در اصلاحات این وزارتخانه و مبارزه با فساد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، مسعود اندرابی روز دوشنبه در نشستی که به منظور تسریع تطبیق راهبرد اصلاحات در وزارت امور داخلی افغانستان برگزار شده بود گفت، تأثیر اصلاحات و سیستم سازی در اولویت کاری این وزارت قرار دارد و مسئولین ادارات باید توجه بیشتری به این موضوع کنند. اندرابی تصریح کرد در دو سال گذشته تغییرات بنیادی در سیستم سازی و تغییر مثبت ساختارهای اداری ایجاد شده و اکنون به مرحله عمل رسیده است. وزیر داخلی افغانستان تاکید کرد تمام بخش‌های وزارت داخله مکلف به تعقیب برنامه‌های اصلاحی و مبارزه با فساد هستند و در صورت غفلت از وظیفه برکنار می‌شوند. این عضو کابینه افغانستان در پایان خاطر نشان کرد که فساد سازمانی از گذشته‌ها در این وزارتخانه وجود داشت که با ایجاد کارهای اصلاحی و ساختاری و با تلاش‌های پیوسته در امر مبارزه با این پدیده اکنون از فساد در این نهاد جلوگیری شده است. بازداشت یک فرمانده گروه 5 نفره تروریستی طالبان در شهر جلال آباد عنوان گزارش همکار ما آصف شنواری از شرق افغانستان و شهر جلال آباد است که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت یک فرمانده گروه 5 نفره تروریستی طالبان در این ولایت خبر داد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار می گوید که نیروهای اداره امنیت ملی در منطقه جنگلباغ مربوط ناحیه 7 شهر جلال آباد همایون فرماندهی گروه 5 نفره تروریستی گروه طالبان را بازداشت نموده است. والی ننگرهار می گوید که فرد بازداشت شده اعتراف نموده است که سال گذشته رفیع الدین آشنا قاضی دادگاه استیناف ولایت ننگرهار و همچنان 2 تن از کارمندان اداره امنیت ملی را در شهر جلال آباد ترور نموده است. به گفته والی ننگرهار، فرد بازداشت شده همچنان به من گزاری ها در پوهنتون ننگرهار در مقابل چندین مکاتب و همچنان محلات دیگر و انفجارات اعتراف نموده است. والی ننگرهار گفته است که فرد بازداشت شده که باشنده اصلی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار می باشد برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. در این اواخر کشتارهای هدفی و انفجارات ماین در ولایت ننگرهار به خصوص در شهر جلال آباد مرکز این ولایت افزایش یافته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران گفت ما بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران غنی‌سازی 20% یورانیم را از سر گرفتیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در توییت نوشت که ما بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی غنی‌سازی 20% را از سر گرفتیم و به نحو مقتضی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی شده است. ظریف افزود اقدامات جبرانی ما در انطباق کامل با بند 36 برجام است و بعد از سالها عدم پایبندی چند عضو دیگر برجام اجرا شده است. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که تدابیر ما در صورت پایبندی همه به تعهداتشان به طور کامل بازگشت پذیر است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی در شهر وین هم اقدام ایران در خصوص رساندن غنی‌سازی یورانیم به 20% را قابل پیشبینی توصیف کرد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اولیانوف روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که این که ایران اعلام کرد به غنی‌سازی یورانیم در سطح 20% ادامه می‌دهد خبر فوری نیست. این گام با توجه به قوانین تصویب شده در مجلس ایران قابل پیش‌بینی بود. این دیپلمات روس افسود نکته اصلی اینجاست که با توجه به احتمال عادی شدن اوضاع پیرامون برجام این اقدام قابل برگشت است.
مسئولان اداره
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید کمیسیون حقوق بشر افغانستان بر گنجاندن آتش بس و حقوق قربانیان در مذاکرات دور دوم صلح.
ورود نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به کابل، و تخلیه بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها از تحولات افغانستان و ایران را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی. معاون رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که تداوم خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند می‌تواند مذاکرات با گروه طالبان را با بن‌بست مواجه کند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، اظهار داشت که تداوم خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند همزمان با جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان برای مردم افغانستان غیر قابل پذیرش است و ممکن است مذاکرات را به بن‌بست بکشاند. پیرامون همین موضوع تحلیل گل محمد مختاری، کارشناس افغان را می شنویم.
باید عرض بکنم اساساً تا کنون ما کدام نشانه یا علامت یا بیانیه‌ای را نسبت به تغییر رفتار و رویه عملکرد طالبان شاهد نبوده ایم. همونطوری که در سوال شما هم گنجانده شده بود که در دور قبل هم در طی دو سه ماهی که مذاکرات جریان داشت، علی‌رغم این که آمریکایی‌ها مدعی بودند که در توافق‌نامه‌ای که با طالبان داشته بحث کاهش خشونت هم از اونها خواسته شده و به صورت مرتب هم به این مسئله گوش زد می‌کردند، اما ما کدام تغییر رویه‌ای را در عملکرد طالبان مشاهده نکردیم. ضمن این که مذاکرات هم بسیار به سختی و با بیمیلی طالبا و علی‌رغم میل باطنی طالبا به پیش می رفت، اما در داخل جنگ جریان داشت. آتش و تنور جنگ همچنان مشتعل بود که بیشتر از طرف طالبا بلکه به صورت کل از طرف طالبا بود، چون دولت از مدت ها به این سو پرچم صلحش بالاست و حالت دفاعی به خود گرفته و در این اواخر برخی از مسئولین امنیتی مدعی شدند که ما دفاع فعال را روی کار خواهیم کرد. یعنی هنوز هم دولت حالت تهاجمی و حالت حملاتی نداره در برخوردهای خودشان با نیروهای طالبان، و این طالباست که روحیه جنگی داره، روحیه خشونت طلبی داره. بنابراین ما تا کنون کدام نشانه ای را ما شاهد نیستیم. جنگ همچنان جریان داره. اون چرا که جناب رئیس جمهور هم میگه، قبلا هم از این قبیل حرف ها و صحبت ها و خواسته ها ابراز و اظهار شده بود. هر کدام از رجال برجسته مملکت، چی جناب دکتر صاحب اشرف خانی رئیس جمهور، چی دکتر صاحب عبدالله، چی برخی رهبران و شخصیت های ملی، اینها همه خواستشان همی بود که اونها لااقل اگر آتش بس مطلق را اعمال نمی کنن، لااقل کاهش خشونت را در پیش بگیره و آتش بس های مقطعی را در محراق توجه خودشان قرار بده. تا کنون متاسفانه ما کدام تغییر را نمی بینیم و مشاهده نمی کنیم، و از این طرف هم کدام مورد بخصوصی یا یک شرایط بخصوصی هم اتفاق نیفتاده، جز اکثر تحولاتی که در آمریکا رونما شده که او هم باید ببینیم که با آمدن آقای بایدن کدام تغییر رویه ای را ما در سیاست آمریکایی ها نسبت به طالبان مشاهده میکنیم یا نمیکنیم. اگر سیاست آمریکا همین باشه که تا کنون جریان داشته، یقینا طالبان تنور جنگ را خاموش نمی کنن. اونا سعی می کنن از هر دو میدان امتیاز بگیره، همونطوری که در دور اول در واقع از هر دو میدان امتیاز گرفتن، هم در میدان جنگ و نبرد فیزیکی و بیرونی اونها حملات زیادی داشتن، قتل عام هایی داشتن و بعضی از مناطق را اونها اشغال کردن، هم سر میز مذاکره اونها امتیازاتی گرفتن، خواسته های خودشان را بر طرف دولت تحمیل کردن.
مشاور امنیت ملی دولت بایدن ضمن حمایت از مذاکرات افغانستان و طالبان در قطر به طور تلویحی بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان تاکید کرد.
سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن در حمایت از توافقنامه دولت ترامپ با طالبان گفت تعهدات طالبان در این توافقنامه شامل قطع روابط با القاعده نه فقط در حرف بلکه در عمل است. سالیوان افزود که بر اساس توافقنامه قطر طالبان موظف است تا خشونت را کاهش دهد و با حسن نیت در مذاکرات با دولت افغانستان مشارکت کند. باز هم گل محمد مختاری.
به برداشت من سیاست کلی آمریکایی‌ها تغییر فاحش و خیلی قابل توجه نخواهد کرد. ممکنه در شیوه اعمال سیاست‌های خودشان مقداری تغییراتی را رونما بکنن، ولی اصل هدفشان اهداف کلیشان قابل تغییر نخواهد بود، به دلیلی که اونها از وجود طالبان و از وجود نظام طالبانی اونها می تواند در راستای اهداف بین المللی خودشان بهره بگیرن. اونها همونها بودن، یعنی همون آمریکایی ها بودن که طالبانی که مرده بود و بالاخره کلن از صفحه سیاسی افغانستان محو شده بود، باز به خاطر مصالح سیاسیشان بار دیگر او را احیا کرد. از فضای ناامن افغانستان اونها در مقابله با روسها و چین و مخصوصا ایران استفاده میکنن. اونها عقده های خودشان را با جمهوری اسلامی ایران فراموش نکردن. اونها سعی میکنن یک نظام شدیداً افراطی را در همسایگی و مجاورت جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنن و نظام شبیه نظام مثلا وهابی بالاخره اینجا روی کار خواهد آورد. تلاششان در همین راستا است. اینکه موفق میشه یا نمیشه باید منتظر بود که تحولات افغانستان به چه سمت سوی حرکت میکنه. به همین خاطر اونها تمام فشار خودشان بالای حکومت افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان آوردن و حکومت را کاملا دور زدن و تمام امتیازات را در به نام مذاکرات تحت عنوان مذاکرات صلح به طالبان هدیه کردن. اونها را از بلک لیست خودشان بیرون کشیدن و بالاخره با اونها اعتبار بین المللی و جهانی بخشیدن، به گونه ای که مذاکراتی هم که با اونها داشته، توافقنامه ای که با اونها به امضا رسانده، چون هنوز جزئیاتش معلوم نیست ولی ظاهر امر اینه که به عنوان یک امارت با اونها مذاکره کرده و توافقنامه امضا کرده. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که سیاست آمریکایی ها سیاست کلانشان تغییر چندانی نمی کنه. لذا چون اونها رقبای منطقه ای دارن مانند روسیه، مانند چین، مانند جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای دیگه ممکنه باشه که میخوان از فضای ناامن افغانستان و از فضای شکننده افغانستان و از وضعیت موجود افغانستان در راستای اهداف سیاسیشان استفاده بکنه. ممکنه یک مقدار در شدت و ضعفش بین سیاست دموکرات ها با جمهوری خواهان تفاوتی وجود داشته باشه، اما در کلیت قضیه شاید تغییری چندان رونما نشود.
نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را در گفتگو با ما شنیدید پیرامون روند مذاکرات صلح در دوحه قطر. در حالی که طالبان دولت افغانستان را به تلاش برای تخریب روند صلح متهم می‌کند، رئیس امنیت ملی این کشور اظهار داشت که این گروه می‌خواهد تا خروج نیروهای آمریکایی مذاکرات را به تأخیر بیندازد. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در نشست پاسخگویی به پارلمان این کشور گفت که طالبان می‌خواهد تا خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ماه می مذاکرات را به تأخیر بیندازد و به این منظور بازی‌هایی را پیش می‌کشد که قابل حل نیست. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های محمد انور سلطانی آگاه مسائل سیاسی را پرسیده است.
مسئله افغانستان یک مسئله بودی است، یک بودش منطقوی است، یک بودش داخلی است و بود سومش بود جهانی است. از این سه نقاط که در نظر بگیریم، مسئله افغانستان کمی حالش بحران است، بخاطر بحران است که هم استخبارات منطقه و هم استخبارات جهانی و هم مسائل داخلی بالای اونا مؤثر هستند. ولی یک امیدواری هستم که سر اجنده صحبت شده، سر مشارکت سیاسی و یا به حساب نظام و یا به حساب به حساب بیرغ و یا به حساب حکومت گپایش یا به حساب آتش بس گپایش مانده. ما ایتر فکر میکنیم که بخاطر که حکومت ترامپ در حالت زوال و چیز از بین رفتن هستن، اینا کوشش میکنه که تا 20 جنوری که چراغ سبز با امریکا بوده که به حساب با آتش بس اکسپوز بکنه، یک پیشرفت هستن. و از طرح که دوم پاکستان که در بالای طالبا یک اثر بسیار نفوذی داره، ای هم پاکستان هم امره کابل یک رابطه خود نزدیک میسازه و حتی عمران خان که به کابل آمده بود با دکتر اشرف غنی هم بعد صحبتهای خصوصی و محرم را کرده و یک امیدواری را چی کرده و حساب از پیش خود برده و حکومت کابل هم با تمام قوت خود به هیئت مذاکره کننده اما صلاحیت خود به حساب تفیز کرده. ما فکر میکنیم که در این مذاکرات دور دوم که به حساب بین افغانا و طالبا حکومت افغانستان و طالبان میشه با سرپرستی حکومت به حساب دوها یک با آتش بس یک سوچ خود میکنه. دیگه مسائلش بحران است به خاطر که طالب امارت می خواهد طالب و حکومت می هست پیش ما می خط سرخ جمهوریت است و امنی اساسی است و بیرغ است و این است آن است. این دفع به طول می کشه گمان می کنیم که به طول کشیده شوه، ولی با آتش بس و آتش کم به این مذاکرات امیدوار هستیم که صحبت شوه. محیط منطقوی به این دفع برابر است، اما کنفرانس اسلامی هم پاکستان و هم ایران و هم روسیه و چین به این مذاکرات به این خاطر علاقه مند هستند که آمدن داعش در منطقه خطر است. ما به این ارزو امید هستیم که با آتش بس به این مسائل صحبت شوه و در مورد مشارکت و نظام خط سرخ اینا و خط سرخ اونا شاید با درازا کشیده شوه. با امریکا این نمی غنیمت است که آتش بس و باید آتش کم کنه که با اداره ترامپ که ما در 20 سال این نمی دستاورد داریم پاکستان هم دیگه نمی توانه که دیگر اضافه طالبان تنبیل و تجهیز و مثلا نماید. این نمی کفاره که ما سوچ می کنیم که این مذاکرات سر آتش بس و یا آتش بند آتش کم صحبت شوه. این بهترین پیشرفت است از نظر ما بین دو گروه متخاصم. بخاطر چی؟ به این هیئت یک کسی مهندی نیستن که از افغانا از اهل سودان بین تحقیق و بین حکومت اشتقاق را کم کنه. این یعنی دو گروه متخاصم هستن وفایش به درازا میکشه و ما ارزو داریم که با آتش کم و آتش بس یک صحبت شوه. تیم افغانستان خو واقعا تیم واحد نیستن، یک طرف به عبدالله به یک طرف نظر داره، اشرف غنی به طرف دیگه نظر داره و نکته کسایی که هم تنظیمات علاقات سیاسون افغانستان گفته میشه اینا به طرف دیگه نظر داره. این نظر تفاوت نظره بالکل واقع داره، ولی امیگفای عمران خان که با اشرف غنی صورت گرفته با اشرف غنی یک سیگنال داده شده به خاطر آینده ای که شما باید مطرد نیده در حکومت موقت چیزا باید باشی. اینمی نقطه با حکومت کابل یک دستاورد است که در هر حالت ما مطرح هستیم. اینمی یک امیدواری در داخل حکومت دیده میشه. در غیر از او خو در کابل یک پرابلم میبوستی بین سیاسون کابل است.
آقای سلطانی، در دیداری که هیئت دولت افغانستان با آقای اشرف غنی داشته، آقای اشرف غنی اعلام کرده که شما باید مذاکره با طالبان را بر اساس قانون اساسی افغانستان به پیش ببرید. در نقطه مقابل طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول ندارن. با این وضعیت شما ادامه گفتگو را چه رقم میبینید؟
این نمیگم مخاطبان پیشترم گفتیم که با آتش بس اگه صحبت شوه دیگه دفاعی نتیجه نمیده، به خاطر نمیده که او طالب میگه که شما هم فقه حنفی اولیت داره و اینا میگه قانون اساسی و لوی جرگه. یک تفاوت عظیم شان است بین اینا، ولی پرابلم به این نقطه هستم که امریکا و پاکستان در گوش طالبا یک سیگنالی دیگر داده و در گوش حکومت کابل و اتحاد اروپا و ناتو و امریکا این گفته که دستاورد 20 ساله این به شکل ادستان به این معنی هستم که این مذاکرات به بسادگی انجام نمی شود. فعلا اینمی نقطه هستم که با آتش بس به خاطر اینکه طالب هم زور خود زده دیگه زور طالب نمی رسه و حکومت هم زور خود زده دیگه حکومت هم طاقت جنگ جبهه‌ای ارانه داره. در این سال 18,500 عمله شده از طرف طالبان بالای حکومت. حکومت کابل هم به حساب منهای مقناطیسی این هم به حساب دیده خودی شانده. اینمی گفا به این چی میکنه؟ حکم میکنه که نه طالب جای طاقت جنگ جبهه‌ای داره و نه حکومت جنگ تعرضی طاقت جنگ تعرضی داره. اینمی آتش بس شوا یک دستاور دی از مشان اصل و اون مسائلی که شما فرمودی که به حساب حکومت اسنادی حکومت کابل در چوکات قانون اساسی این بری طالب غیر قابل قبول اصل طالب بیرا قبول نداره. طالب میگه ما که خیانتی را میخواییم، ما امارت را میخواییم، ما نظام را میخواییم که در اینجا باید اسلام چی شوا مطرح شوا و شما از دموکراسی صحبت میکنید نو گفای جنجالیست گفای بطول کشیده میشه و با طالبایی فرصت میده که در اتشبت خدا در آینده خود تنویل کنه تشیر کسی کنه. گفا به این خلاصه نمیشه به دور دوم و اگر شوا به یک اتشبت خلاصه میشه و این گفای حسابل میگه نه طالب قبول داره و نه استخبارات منطقه و نه هر کدا میزهی مفاد داره و متعدد مفادات خود اینمی صحبتها را زیر صحبت خود گرفته.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات خوب و خوشی رو برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به آغاز فرایند تولید اورانیوم 20% در ایران. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که در مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً تصویب شد اکنون به تأسیسات هسته‌ای فردو رسید با آغاز فرایند تولید اورانیوم 20%. بعد از خروج آمریکا از برجام اروپا وعده داد با 11 تعهد این خروج را جبران کند. فروش نفت و گاز و بازگشت پول آن به داخل یکی از این تعهدات بود. اروپایی‌ها همچنین قرار بود یک کانال مالی موسوم به اینستکس را راه اندازی کنند تا تبادلات مالی ایران و اروپا را تسهیل کند. اقدامی که به گفته آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مقدمه اجرای 11 تعهد اروپا بود. اما تا کنون اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند. بر این اساس دیروز دولت ایران مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی ایران را اجرایی کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت برداشت اورانیوم 20% غنی سازی شده از دو آبشار تخصیص یافته آغاز شد و به سطح پایداری رسیده ایم. آقای کمال وندیک دیشب در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت
معمولا این کار خودش یه چیزی حدود 24 ساعت طول میکشه، ولی با تمهیدات و روش های جدید و خوبی که به کار بودن همکاران ما این میتونیم بگیم ظرف 12 ساعت تقریبا عملی شده. میدونید که این در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم و خیانت از حقوق ملت ایران هستش. ما حدود 5 ماده داریم که مرتبط میشه به مسائل فنی که در ارتباط با سازمان انرژی اتمی ایران هستش. البته من عرض بکنم این ظرفیت جدیدی نیست. ما سال 89 بعد از اینکه به ما در واقع ندادن سوخت 20% حسب دستور آقای دکتر صالحی در اون موقع، سازمان وارد تولید شد و توانستیم که سوخت 20% رو تولید.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای ایران گفت اگر اروپایی‌ها میگویند غنی‌سازی 20% انحراف از برجام است، این موضوع به دلیل اجرا نشدن و انحراف کامل تعهدات آنها در رفع تحریم هاست. وی گفت
اروپایی‌ها در این زمینه به هیچ وجه حق به نظر من صحبت کردن ندارند. اگر این انحراف در برجام هست، عدم اجرای تعهدات اونها در موضوع رفع تحریم ها که اصلا انحراف کامل از برجام، تعهدات اونها در برجام هست. خود اونها بارها اعلام کردند در بیانیه های کمیسیون مشترک، هر بار تکرار شده، حتی همین آخری که ما کمیسیون مشترک غیر رسمی برجام در سطح وزرا رو داشتیم، در بیانیه نهاییش باز اشاره شد که رفع تحریم ها یک پایه به صلاح اجتناب ناپذیر برجام هست. یعنی اگر رفع تحریم ها صورت نگرفته باشه، اصلا پایه‌ای برای برجام، یک پایه برجام به طور کامل لنگ. خب این الان شده. اروپایی ها به جای اینکه به این بپردازن که چگونه در چند سال گذشته علارغم اینکه ایران از منافع رفع تحریم ها بهره مند نبوده، کماکان برجام رو حفظ کرده، باید ممنون و متشکر از ایران باشن که تا همین الان هم ایران برجام رو حفظ کرد.
عراقچی افزود آغاز غنی‌سازی 20% به معنای مرگ برجام نیست، بلکه عکس العمل و اقدامات و بدعهدی آنهاست. وی گفت اکنون 4000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده زیر 5% داریم که بر اساس برجام باید حدود 300 کیلوگرم باشد. همچنین آقای عراقچی در این گفتگو تاکید کرد غنی‌سازی 20% در ایام 40مین روز شهادت شهید فخری زاده و سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی نشان می‌دهد پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران متوقف شدنی نیست و با حذف فیزیکی افراد نمی‌توانند دستاوردهای آنها را متوقف کنند. و اظهار داشت غنی‌سازی 20% از مهمترین مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است و این اورانیوم برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران انجام می شود.
اما در مورد غنی‌سازی 20%، خب غنی‌سازی 20% یکی از مهمترین مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می شه. کاربرد غنی‌سازی 20% برای ما برای تولید سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران هست. یک راکتور قدیمی هست، البته از قبل از انقلاب ساخته شده، سوختش همواره از خارج از کشور وارد می شده. حتی بعد از انقلاب هم سوخت این راکتور رو ما از خارج وارد می کردیم تا حدود سال 88 که سوختش به انتها رسید و درخواست ما برای واردات مجدد سوخت راکتور رو اجابت نکردن، اجازه ندادن که کشورهایی که ما می فروختن به فروششون ادامه بدن و در اون مقطع دستور صادر شد به سازمان انرژی اتمی، دانشمندان هسته‌ای ما شهید شهریاری و بقیهشون همت کردند و این تکنولوژی بسیار پیچیده رو اون موقع بهش رسیدن و ما شروع کردیم به تولید سوخت 20% غنی‌سازی 20% که استفاده میشد، هم مصارف تحقیقاتی داره برای در امر تکنولوژی غنی‌سازی، هم تولید رادیو داروها رو انجام میده و ما شاید یه چیزی نزدیک به 1 میلیون نفر یا بیشتر نیازمند این رادیو داروها که در توسط رادیو تهران تولید میشه هستن.
آقای عراقچی همچنین گفت سیاست ما در رد سلاح‌های هسته‌ای هیچ تغییری نکرده است و برنامه غنی‌سازی ما بر اساس نیازهای میدانی پیش می‌رود و اجرا می‌شود و تأکید کرد ضمانت اجرای برجام خودمان هستیم.
ببینید، ضمانت اجرای برجام از نظر ما خود ما هستیم که هر زمان تشخیص بدیم که طرف مقابل تعهداتش رو انجام نمیده، میتونیم اون مکانیزم یا سازوکار حل اختلافات رو که به حالا به نوعی به اسنپ بک هم مشهور هست، اون رو راه اندازی بکنیم، اجرا به اصطلاح طی بکنیم. ماده 36 این اختیار رو به ما میده، درخواست تشکیل کمیسیون مشترک، بعد کمیسیون مشترک وزرا و بعد اگر که کمانکان به این جنبندی رسیده باشیم که تعهدات طرف مقابل اجرا نشده، بر اساس آخرین جمله بند 36 ایران میتونه تعهدات خودش رو به صورت جزئی یا کلی متوقف بکنه که ما تصمیم گرفتیم به صورت جزئی و مرحله به مرحله متوقف بکنیم. بنابراین شروع مجدد 20% هم بر اساس NPT هم بر اساس معاهده پادمان قانونی هست، هم بر اساس برجام قانونی هست.
در همین حال معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل کنند در این اقدام تجدید نظر می‌کنیم و امکان بازگشت به تعهدات کامل خود در برجام را داریم. آقای عراقچی افزود همانطور که بسیار سریع توانستیم غنی‌سازی 20% را آغاز کنیم می‌توانیم آن را کاهش دهیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره اتهامات رژیم صهیونیستی در زمینه آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم گفت این اتهامات هیچ ارزشی ندارد، زیرا رژیمی که خودش سلاح‌های اتمی دارد نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را متهم کند که در پی سلاح است. آقای عراقچی تأکید کرد غربی‌ها دچار توهم شده‌اند و فکر می‌کنند بر اثر فشارهای چند سال گذشته تحریم‌های آمریکا ایران از بازگشت آمریکا به برجام استقبال می‌کند یا آنها می‌توانند برای رفع تحریم‌ها شرط بگذارند. و تصریح نمود
باید این را از سر خودشون بیرون بکنند که جمهوری اسلامی ایران آغوش باز کرده برای بازگشت آمریکا. اصلاً اینطوری نیست. ما هیچ اشتیاقی نداریم. بله دلمون می‌خواد تحریم‌ها برداشته بشه. همونطور که رهبری هم فرمودن اگر زمینه رفع عزتمندانه تحریم ها فراهم بشه ما یک ساعت هم به اصطلاح تاخیر نمی کنیم، ولی عزتمندانه اینطور نیست که بیان به جمهوری اسلامی ایران شروطی رو تحمیل بکنن برای اینکه برگردن به برجام و وظایف برجامی خودشون انجام بدن. بنابراین من اینجا تاکید میکنم جمهوری اسلامی ایران هیچ شرطی رو برای بازگشت آمریکا به برجام نمیپذیره، هیچ مذاکره مجددی در مورد برجام نخواهد کرد، هیچ اضافه‌ای به برجام نخواهد شد، برجام پلاس، برجام به اضافه موارد دیگه، تمدید دورهای برجام، اینها به هیچ وجه از نظر ما پذیرفتنی نیست و هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد، چه بحث‌های منطقه‌ای چه بحث‌های اصلا موشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل. اگر که میخوان به برجام برگردن هیچ شرطی از نظر ما پذیرفته نیست، حتی مواردی هست که جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح روش نکته داره و بحث داره و باید بیاد تکلیف بعضی از چیزها روشن بشه.
در 3 سال گذشته تحریم‌های یک جانبه آمریکا به منافع قانون ایران در چارچوب برجام زیان وارد کرده است. آمریکا حتی تحریم‌های حداکثری را به عرصه دارو و محروم کردن بیماران از دسترسی به واکسن و تأمین نیازهای پزشکی در دوران سخت مبارزه با کرونا تسری داد که این اقدامات در مغایرت با سلامت مردم و امنیت اقتصادی در جامعه است. با توجه به پیامدهای نقض برجام به نظر می رسد 2 راه برای خروج از بنبست وجود دارد. راه نخست بازگشت همه طرف ها به برجام و عملگرایی در قبال تعهدات در چارچوب توافق چند جانبه و اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت است. اما راه دوم ماندن در وضعیت اشتباه فعلی و رویکرد به گزینه‌های غیر منطقی همچون مذاکره مجدد و حصول توافق تازه است که در این صورت چیزی از برجام باقی نخواهد ماند. ایران مواضع خود را در رد مذاکره مجدد درباره برجام به صورت شفاف اعلام کرده، اما تأکید کرده است که در صورت بازگشت طرف‌های برجام به انجام تعهدات خود و اعاده وضعیت به شرایط ژانویه 2017 تعهدات برجامی خود را که متوقف کرده است از سر می گیرد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. روز خوش و خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
استقلال یعنی یک کشوری مداخله‌گر را بشناسد، با اون مقابله کند، در مقابل اون بایستد. استقلال به معنای بد اخلاقی کردن با همه دنیا نیست. استقلال به معنای مقابله با اون قدرتی است که میخواهد مداخله کند، میخواهد دستور بدهد، میخواهد حیثیت و شرف یک ملت را برای منافع خود خرج کند. این معنای استقلاله. دشمن استقلال یک ملت کیست؟ قدرت‌های خارجی، قدرت‌های مداخله‌گر. آنها هستند که از حس استقلال در یک کشور واهمه دارند، می‌هراسند و سعی می‌کنند این حس رو در ملت، در رهروان و در رهبران و در پیشروان ملت این حس رو تضعیف کنند. لذا دستگاه‌های تبلیغاتی اینها به کار می‌افتند برای اینکه ملت‌ها رو از استقلال روگردان کنند. اینجور تبلیغ می‌کنند که استقلال سیاسی کشورها یا استقلال فرهنگی و اقتصادی کشورها با پیشرفت کشورها منافات داره. میشنوید این حرف ها رو. اون کسانی که با تبلیغات جهانی آشنایی دارن میشنوند در دنیا به عنوان اتاقهای فکر، به عنوان حرفهای فیلسوفانه این مطالب رو پخش میکنن. کسانی هم در داخل کشورها، از جمله داخل کشور ما، همین حرفا رو از طرف اونها منتشر میکنن که یک کشوری اگر بخواهد در مجموعه کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیره چاره ای ندارد جز اینکه از میل استقلال خواهی فرو بکاهد، میل به استقلال رو در خود کم کنه و الا نمیسازه با هم که یک کشوری بخواد مستقل باشه، بخواد بر روی صرفاً منافع خود تکیه بکنه، بر روی هویت خود تکیه بکنه، در این حال جزء منظومه پیشرفت جهانی هم قرار بگیره. اینو تبلیغ میکنن کسانی، این رو میگن. این حرف خب حرف کاملا غلط و ساخته و پرداخته کسانیش که با استقلال کشورها مخالفن. قدرتمندان مداخله‌گر امیدشان، هدفشان این است که در داخل کشورها بتوانند با دخالت در امور کشورها منافع خودشون رو تأمین کنند. اگر منافع اون ملت‌ها از بین رفت، پایمال هم شد، شد، اهمیتی براشون ندارد. اصرارشون بر اینه دخالت کنن، کمان که در رژیم طاغوت همین بود. با کی رابطه داشته باشید، با کی رابطه نداشته باشید، نفت رو به کی بفروشید، چقدر بفروشید، چجوری مصرف کنید، کی در فلان مسئولیت حساس سر کار بیاید، کی نیاید، در این چیزا دخالت میکردن، دخالت‌های صریح میکردن. این کشور میشود یک دستگاهی، یک وسیلهی برای منافع اونها، منافع ملی به کلی فراموش میشود. هدف مدیران و اداره کنندگان کشور دیگه منافع ملی نیست، تأمین منافع مداخله‌گرانه. استقلال این روند غلط و خائنانه رو قطع میکنه، جلو این رو میگیره. استقلال اینه، معنای استقلال برای یک کشور این است. استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای سدی در مقابل نفوذ کشورها ایجاد کردن است که نتوانند منافع اون کشور را، منافع ملت را تحت شعاع منافع خودشون قرار بدن. این معنی استقلال و این مهمترین هدف است برای یک کشور.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا ساعت 6:50 نشرات ما، برنامه های ما ادامه داره. از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنه. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد
یا پیشنهاد دارن میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. دوستداران آهنگ‌های فرمایشی مطمئناً بی‌صبرانه منتظر شروع برنامه گلچین موسیقی امروز هستند. بله، زمان پخش این برنامه رسیده. خدا کن از برنامه امروز لذت ببرید و آهنگ‌های پخش گردد که تب دلتان باشد.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی سلام. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و ایام با کامتان. از اینکه امروز هم مثل هر روز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما عزیزان تشکر می‌کنم. از شماره 0936 سه شماره آخر 423 سلام گفتن و گفتن که آهنگی میخواستم با صدای مهدی شکوهی میخوایم تقدیم بکنم و دوستم مهدی اکبری در شهر تهران و گفتند که اگر میشه یک آهنگ شاد باشه با صدای این هنرمند. بله.